بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. از رسول مکرم اسلام نقل شده است که حضرت این حدیث رو و این کلام نورانی رو بیان فرمودن. حدیث هم در اعمالی مفید، هم در بهار، هم در مجامع روایی دیگر. حضرت فرمودن الزمو مودتنا اهل البیت. حدیث طولانی است، یه قسمتیش رو که مورد نیاز و تذکره محضرتون عرض میکنم. حضرت فرمودن که مودت و محبت ما را لازمه کارتون بدانی، ملازمش باشی. و لازم لکم لاهه، مودت هم عنایت دارید فوق محبت. محبت شاید دوستی مقدماتی باشه، اما مودت دوستی نهایی است، یعنی دوستی و محبتی که انسان براش هزینه هم داشته باشه و هزینه بکنه. پس مودت اخص نسبت به محبت، امانی که در قل لا اسألکم اجرا الا الموده، بله اون هم مودت ذوی القربا و قربا. پس بنابراین اینجا هم حضرت فرمودن ملازم مودت ما باشی اهل البیت. و سوال دارید آقا جان من؟ بله اشکال نداره، اشکال نداره. مودت ابراز علمی و عملی محبته. در ادامه فرمایششون رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن والذی نفسی بیده لا ینتفع عبد به عمله الا به معرفتنا. سلام علیکم یا الله، سبحکم الله بخیر، ببخشید. حضرت فرمودن که قسم خوردن، فرمودن قسم به کسی که جان من در اختیار اوست لا ینتفع عبد به عمله الا به معرفتنا. هیچ کسی عبدی منتفع نمیشه به کارش مگر به معرفتنا. می توانیم این حرف رو بزنیم که مودت معرفت میاره و معرفت شخصیت میاره. تأملی که در این حدیث هست و مورد تفکرتون انشالله قرار بگیره اینه که ما سعی کنیم با مودت حرکت بکنیم تا با معرفت باشیم و ان شاء الله با شخصیت باشیم. و شخصیتی که با مودت و معرفت همراه بشه شخصیت مطلوب رسول مکرم اسلام و اهل بیت. خب الحمدلله رب العالمین، ان شاء الله از خدا می‌خواهیم این توفیق رو به هممون عنایت بکنه. اما ادامه بحث، در مسائل مستحدث تعریف مسئله مستحدث رو محضرتون عرض کردیم. موضوعات جدیدی که برای احکام به وجود میاد، چه موضوعاتی که بوده و با این خصوصیت نبوده است، یا موضوعاتی که اصلاً وجود نداشته، اینها را ما بهش میگیم مسئله مستحدث، و مسئله مستحدث رو تعریف کردی. این نکته رو هم جلسه گذشته عرض کردیم، خیلی عنایت داشته باشید که اون چه که ما از آیات الهی برداشت میکنیم، در جلسه تفسیر هم محضر عزیزی که تشریف داشتن عرض کردیم، آیات الهی آیات مندنی هستن و آیات جهانی هستن. یعنی الان با طوایف مختلف و فرقه های مختلف و گروه های مختلف ما این رو به دلیل عقلی در مباحث معرفتی و همینطور در این که میگیم یجب علی کل مکلف، این که تقلید بکنه، یجب به وجوب عقلی است نه به وجوب شرعی. پس بنابراین همه مکلفین عالم باید به این جهت اعتقاد و اعتماد داشته باشند که دین اسلام یه دین همگانی و جهانی. آیه شریفه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه انعام که یکی از سوره هایی است که جملتاً واحده نازل شده، ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین. این قرآن، این دین، این حکم قرآنی ذکرای برای همه عالمینه. پس احکام الهی احکام جهانی است نه احکام منطقه‌ای. وقتی که احکام جهانی باشد، از خصلت احکام جهانی این است که باید تغییر و تبدلی نداشته باشد. یا در سوره مبارکه اعراف داره که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، رسول الله الیکم جمیعا. پس رسالت همگانی است، دین همجایی است، قرآن همگانی است و ارسال حضرت برای همه عالمینه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس جهان شمولی، جاودانگی از خصوصیات احکام اسلامی با توجه به مسائل فقهی. و آیه شریفه سوره مبارکه فرقان که سوره مبارکه فرقان سوره تربیتی قرآنه، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا. پس برای همه عالمین نذیر انذار کننده است، هم بشیر هم نذیر، هم بشارت میده هم تخویف داره. چون اصلا و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا دیگه. پس بنابراین هم باید نذیر باشد هم باید مبشر باشد، در یک دستش قانون باشد در یک دستش وسیله اجرای قانون باشه. میتونیم نظیر رو بگیم اینجوری اشکال نداره. یا و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. خب آیات الهی به لحاظ آیات الهی و احکام الهی هیچ گونه تغییر و تغییری ندارد و جهان شمول است و جهانی است و جاودانی است. اما به لحاظ موضوعات، این آیات چه هستن؟ این آیات و این احکام، هم آیات هم احکام دیگه، اینها شاید متغیر باشن و الان بحث ما در همین متغیراته. و مسائل مستحدثه یعنی مسائلی که جدید به وجود اومده یا موضوعاً یا قیودن، با همی تعبیر، یا با قیدش یا با موضوعش. من نمونه هایی رو از مسائل مستحدثه محضرتون عرض میکنیم، بعد وارد مسئله مستحدثه که مورد نظرمون میشیم. خب این مسائل مستحدثه هم در شؤون مختلفه، شاید در پزشکی باشه، در اقتصادی باشه، حتی در مسائل بفرمایید اجتماعی باشه، حتی در مسائل سیاسی باشه، حتی در مسائل جهات مختلفه ای شاید مسائل مستعطسه ما داشته باشیم. مثلا بفرمایید الان یکی از سوال هایی که در علم جدید مطرحه این بحث تشریح، آیا دانشجوی پزشکی، آیا دانشگاه پزشکی، آیا کسی که میخواهد در پزشکی نظریه داشته باشه میتواند مثلا تشریح داشته باشه؟ و تشریح هم میدونید فرع بر اینه که بدن رو تکه تکش بکنن، پاره پارش بکنن، قلبش و کلیش رو، وسائل و ابزار دیگه رو و یکایک اینها رو تحلیل بکنن. آیا چنین اجازه هست یا چنین اجازه نیست؟ ما در روایات داریم ایاک و المسله ولو بالکلب العقور نعوذ بالله، حتی اگر یه سگ بیابانی هم هست بدنش رو تکه تکه نکنی، چه برسه به انسان. سگ عقور و گزنده و مزاحم رو هم انسان نمیتواند تکه تکش بکنه. آیا ما مجاز هستیم یا مجاز نیستیم؟ خب یکی از مسائل مستحدثه هست که باید بحث بشه. انشالله اینا رو بحثش رو خواهیم داشت در بعد از مسائل مستحدثه بورس و اینها. یکی دیگه از مسائل مستحدثه اینه الان بحث پیوند اعضا خیلی رایجه. آیا پیوند اعضا جایز هست یا جایز نیست؟ آیا حکم میته دارد یا میته ندارد؟ این عضو از بدن که جدا بشه حکم مردار پیدا میکنه. آیا خرید و فروش مردار جایز است؟ یا چنانچه در روایت تحف العقول بود سمنش سقطه؟ یا اگر سمنش سقطه کدام مردار سقطه؟ و آیا الان که در بدن زنده دیگری قرار گرفت آیا باز هم نجس است؟ یا حالا که خون درش در جریان پیدا کرد و جزء بدن شد، جزء بفرمایید اعضای حی شد، دیگه مشکلی ندارد؟ دستی رو الان گرفتن بر دست دیگری پیوند زدن، اولا این خرید و فروش جایز یا جایز نیست؟ آیا الان که به بدن شخص اصابت کرده حکم میته رو دارد یا حکم میته رو ندارد؟ اینها مباحثی است که مورد مطرحه. و بیایم بالاتر، الان یکی از بحث‌های خیلی سنگینی که واقعا هم باید بحث بشه، شعوق مختلفی داره، احیانا سوال‌های مختلفی هم در عرف امروز هست، این لقاح مصنوعی و تلقیح مصنوعیه تا چقدر جایزه؟ خیلی عوض میخوام، اجاره رحم مشروعیت دارد یا ندارد؟ آیا تلقیح نطفه غیر اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ و جالب اینه که به ابواب مختلفه هم ارتباط پیدا میکنه. بحث ارث رو چگونه باید حل کنی؟ بحث محرمیت رو چگونه باید حل کنی؟ بحث رضا رو چگونه باید از حل بکنی؟ ببینید چقدر مسئله مستحدثه جدیدی اصلا در سابق اصلا نبود، بحث لقاح مصنوعی در گذشته ها نبود، اما الان به وجود اومده. یکی دیگه از مسائلی که باز هم در فقه کرونامون هم تا حدودی بحثش رو کردیم، بحث تزریق خونه. آیا این تزریق خون، خرید و فروش کردن خون، آیا جایز است یا جایز نیست؟ البته ما در مبانیمون اینا رو جواب دادیم به حمدالله رب العالمین، گفتیم که خرید و فروش کردنش، چون خرید و فروشش چون برای منفعت محلله است اشکالی نداره. و آیا تزریق خون اجنبی به اجنبی چه حکمی داره؟ خون مرد به زن، خون زن به مرد، یا حتی کافر به مسلمان، مسلمان به سوالی دارید بفرمایید. همین هم هست، بله، حکایت میرسیم الان نمونه‌ای. چند نمونه رو با عنوان نمونه دارم معذرتون عرض میکنم. بله، مسائل مستحدثه شاید الان رقمش خیلی بالا رفته باشه. آیا قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیم. یه بحثی که سالیانی است دیگه الان جز مسائل جدیدم هست و انشالله باید این رو هم بحثش بکنیم، بحث افزایش نسل یا کنترل جمعیت. ما مجاز هستیم که جمعیتی رو کنترل کنیم، عده‌ای رو دعوت کنیم به این که مثلا کنترل نسل داشته باشن، یا ما مأمور به و امددناکم به اموال و بنین هستی. بله، آیه شریفه میگه که ما شما را به اموال و بنین مدد میکنیم، یعنی برید به سراغ کثرت اولاد. آیا ما اینها رو مجاز هستی یا مجاز نیستی؟ یا به خصوص مثلا مسائل دیگری که پیش میاد، اگر در این لقاح مصنوعی یا در این کنترل جمعیت مترتب بر این باشد که بدن نامحرم لمس بشود، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ اینها چه حکمی داره؟ بحث دیگری که الان خیلی رواج داره و باید جز مسائل مستحدثه، انشالله تبارک و تعالی بحث منقهش و مبسوطش و مستوفاش بیاد، این بحثیه که آیا خرید و فروش اعضا، اعضای شخص جایز هست یا جایز نیست؟ یا حتی اهدا جایز هست یا جایز نیست؟ و آیا این مشکلی که اهدا بعد از مرگ و قرارداد قبل از مرگ، قراردادی میبندد در چیزی که هنوز درش تصرف نداره، که نمیتواند خودشو بله غیر متصرف بکنه، و آیا تصرف بعد از مرگش چطوره است؟ و به عبارت بهتر، این کسانی که خدایی نخواسته مرگ مغزی میشن و اعضا رو خرید و فروش میکنن، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ و احیانا جایز هست به این که خاتمه به زندگی کسی داده بشه و شروع زندگی برای افرادی، یا جایز نیست؟ که حتی متاسفانه با کمال تأسف بعضی اینا رو به عنوان چالش های فقهی مطرح کردن. ما نظرمون اینه که به حمدالله رب العالمین فقه ما هیچ گونه چالشی نداره. چالش مال مسائل است، مال موضوعات است. چالش مال کلیات و مال فقه نیست. فقه از آن مسائل کلی و فوق زمانی است. یا مثلا بفرمایی باز مسائلی از این قبیل، همین چند وقت پیش هم سوالی کردن عده‌ای که الان یک جنینی است، بله پزشکا به این نتیجه رسیدن، سونوگرافی انجام داده به این نتیجه رسیدن که خدای نخواسته ناقص الخلقه است، اگر متولد بشه عمری پدر و مادرش باید اسیر باشن، جامعه باید اسیر باشه و خودش هم باید اذیت بشه، آیا مجاز به این هستیم که این رو سقطش بکنیم و معالجش بکنیم و معالجش به این باشه که مثلا خدایی نخواسته سقط بشه؟ و اگر سقط بشه با توجه به روایاتی که ما راجع به دیه داریم، دیه این بر چه کسیست؟ بر طبیبه؟ بر پدر و مادریست که امر کردن؟ بر کسیست که پیشنهاد کرده؟ اینها مسائلی است که الان واقعا جز مسائل مبتلا به و باید بحثش بشه، و تا چقدر ما میتوانیم مثلا به سونوگرافی و امثال اینها با توجه به خطاهایی که صورت میگیره میتوانیم اعتماد بکنیم. اینها جز موضوعات جدیده. یا یکی دیگر از موضوعاتی که الان هم متاسفانه در بعضی از جاها رواجم پیدا کرده، بحث عنوان تغییر جنسیت. تغییر جنسیت تا چقدر مجاز است؟ خب ما یک بحثی داریم در فقه تحت عنوان خنسا و خنسای مشکله. الان میتونیم بگیم طب جدید دیگه بحث خنسای مشکله را هم حلش کرده به عنوان یه موضوع، و میتوانیم علم رو به مدد فقه بیاریم و فقه از علم کمک بگیرن و در بحث خونسای مشکلهی که یکی از مباحث فقه به مباحث پرگفتگوی فقه بحث خونسای مشکله است، الان بگیم با تغییر جنسیت حل شده. اینا یه چیزایی است که جز مسائل مستحدث است و باید انشالله تبارک و تعالی بحث بشه. یا بیاییم الان نسبت به مسائل عبادی هم با جز مسائل مستحدث زیاد داریم. یکی از مسائل عبادی مثلا زمانهای سابق اصلا نمی توانستن به قطب جنوب و قطب شمال حرکتی داشته باشن و سفری داشته باشن تا بحث قطبین مطرح باشه و به عبارت بهتر موضوعات منتفی بود در زمان ائمه، گرچه که اونها به علم نبوت و امامت و ولایت عالم بودن، اما مردم نمی دانستن، سوالم نمی کردن، جوابی هم مطرح نشده. حالا الان ما چه بکنیم؟ در قطبین ما چگونه نماز بخوانیم؟ یا حتی در سفرهای فضایی بحث نمازها و بحث وقت چه میشه؟ یا انشالله حالا در بحث صلات مسافر که برسیم بحثشو خواهیم داشت. در مسافرت با لوازم سریع السیر حکم سفر چیه؟ ما زمان را در نظر بگیریم یا مسافت را در زمان نظر بگیریم؟ خستگی و تعب را در نظر بگیریم یا راحتی و سلامت را در نظر بگیریم؟ کدام یک از این هاست؟ و بعضی از آقایان فقها از قدیم الایام هم نظرشون این بود که اگر با لوازم سریع السیر و بدون زحمت انسان مسیری رو سیر بکنه، مسافت مطرح نیست، زمان مطرحه. ما بیاییم قصر و اتمام را به زمان سفر در نظر بگیریم. یعنی اگر کسی الان بفرمایید به 10 دقیقه داره میره به یه جایی که شاید ساعتها مسافت زمینی، زمان زمینی باید برای طی مسافت باشد، ما بگیم مثلا حرکت با هواپیما و اینها و رفتن به یک شهری و برگشتنی مثلا انسان مسافر نشود. اما اگر زمان به قدر زمان پیاده بود، بله مسافر بشود. یا مثلا در بحث این، در بحث نماز، در بحث روزه هم مسائل مستحدثه زیاده. الان بفرمایید مثلا حالا تزریق آمپول‌های خوراکی به روزه‌دار چه حکمی داره؟ آیا جزء طعام است و مبطل است؟ یا باید مثلا طعام انسان روزه‌دار از دهان باشه؟ تزریق مثلا مبطل نیست. خب یه عده‌ای قائل به ابطال هستن. یا مثلا بفرمایی الان یه کسی مثلا حالا هستش همینطوری، انسان روزه‌داری با قورت دادن بخارهای تقویتی اون تقویت بشه، بخورهایی که مثلا برای تنفس و برای غیر اینها و به کار برده میشه و حتی گاهی از اوقات از گلوش هم پایین میره، آیا در این صورت مبتل هست یا مبتل نیست؟ یا مثلا بفرمایی مباحث دیگری که مطرحه الان در بحث روزه خانوم ها، الان می تواند از این قرص ها استفاده بکنه و جلوی خونریزی ماهیانش رو بگیره؟ و اگر احیانا این کسی که روزه ماه رو می خواد بگیره و قرص خورده که ریگل و عادت نشه، احیانا آمد یک روز خوندی، این جزء عادتشه یا این مثلا جزء عادت حساب نمیشه که اقل حیض مثلا 3 روز باشد، اکثر حیض مثلا 10 روز باشد؟ و یکی دیگری که باز در همین بحث نماز مسافر مطرحه، اگر یک کسی سفر افقی نداشت، سفر عمودی داشت، آیا مسافر می شود یا مسافر نمی شود؟ سفر زمینی نیست که افقی باشد، یا بفرمایید هوایی و افقی باشد، عمودی داره حرکت میکنه. مثلا به عنوان نمونه بگید، الان هم دیگه موضوعش هم هست، نه این که نباشد، موضوع وقوعی هم داره. الان رفته تو سفینه، سفینه الان حرکت کرده و حرکت عمودی داشته، کیلومترها راه رفته اما افقی نرفته، عمودی رفته. آیا این مسافر می شود یا مسافر نمی شود؟ بحث دیگری که باز در همین روزه مطرحه، بحث رؤیت هلاله. آیا رؤیت هلال با دستگاه های جدید رؤیت حساب می شود یا رؤیت حساب نمی شود؟ توی روایات داره که هنگامی که ماه را دیدید افطار بکنید، ماه را ندیدید افطار نکنید. این ماه را دیدن زمانهای گذشته با چشم غیر مسلح بود، الان با چشم مسلح آیا رؤیت حاصل می شود یا رؤیت حاصل نمیشه؟ که مبانی فقها هم در این قسمت مختلفه. یه عده میگن چشم مسلح کفایت نمیکنه، یه عده میگن نه خیر، چشم مسلح کفایت میکنه. ما هم در مبانیمون اینه که چشم مسلح کفایت میکنه. چرا؟ چون در روایات داریم که اذا رأیت رؤیته، نداره دیگه اذا رأیت به چشم یا به غیر چشم، مطلقه. مطلقات خصوصیات رو هم شامل می شود، نه این که نکاهن که عده‌ای از فقها هم نظرشون اینه. یا یه بحث دیگری که حالا بیام در مسائل اقتصادی وارد بشیم، یکی از مسائل مستحدثه اینه که الان همین بحث معامله با اسکناس و معامله با چک و معامله احیاناً با کاغذهایی که رد و بدل میشه، اینا چه حکمی داره؟ خوب مستحضرید، ما روایاتی که داریم و نصوصی که داریم در زمان انشاء نصوص اصلا این اعتباریات نبود و الان این مسائل اعتباری است. و از همه مهمتر زمانهای سابق بحث با طلا و نقره و مسکوک بود، الان یک مسائل جدیدی پیش اومده. حتی همین معاملات بانکی، حتی معاملات اینترنتی، حتی معاملات تلفنی، اینا همه جز مسائل مستحدثه است که باید بحث بشه. چک و سفته باید بحث بشه در مسائل اقتصادی. سرقفلی باید در معاملات بحث بشه به عنوان یه مباحث جدید. اصلا مباحث بیمه، الان خودش بیمه یه تشکیلاتی است. و از همه مهمتر یکی دیگر از مسائل مستحدثه بحث شرکت ها. این شرکت ها یک چیزی شده و اینقدر هم تنوع داره که ما باید گاهی از اوقات مصداقاً اینا را مثال بزنیم که فلان شرکت کار شرعی هست یا شرعی نیست. ببینید چقدر مسائل مستحدثه بازه. و من نظرم اینه که الان مسائل مستحدثه ما شاید ثقل عظیمی رو از مباحث فقهی به خودش اختصاص بده و اینا در زمان سابق یا نبود یا با این خصوصیات نبود. یا الان مثلا همین یکی از چیزها و معاملاتی که الان رایج هم هست، الان انسان میره یه پولی پرداخت میکنه و الان هم یه بحث عقلایی شده که در بحث اصولمون هم در سیره عقلایی انشالله میرسیم بحثش رو. الان یه سیره عقلایی شده، یه پولی میدن برای بازنشستگیشون یا برای از کار افتادگیشون استفاده میکنن. این مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ آیا منجر به قرار میشود یا منجر به قرار نمیشود؟ اینا جز مسائل مستحدثه. و از همه مهمتر، آیا بعضی از چیزهایی که الان در عرفهای بین المللی رایجه، چون ما میخواییم فقهمون بر اساس بین الملل باشه، نه تنها فقه محدود فیضیه و دانشگاه و قم و ایران باشه، نه، ما فقه جهانی، چون اسلام جهانیه. الان این برگها یا این معاملاتی که احیانا به اسم معامله یا به اسم بفرمایید قرعه کشی یا به اسمهای مختلف دیگری یا به اسم مثلا جوائز، آیا اینا پرداخت میشه؟ آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ که بعضی از جنبه های بورس را میخواییم بگیم شاید گاهی وقتا افزایش و کاهش ثروت غیر قابل پیشبینی باشه، آیا منجر به قرار میشه یا منجر به قرار نمیشه؟ اینا مباحثی است که باید مطرح بشه. یا الان در همین جنگ های متداول مثلا در سوریه، در زمان دفاع مقدس در ایران و بقیه جاهایی که الان جنگ ها هست. خب زمان سابق اینطوری بود که رزمنده ها و جنگجوها و مسلمان هایی که می رفتن به جنگ، اینا وقتی غنیمتی می گرفتن می نشستن بین خودشون تقسیم می کردن. و حتی جنگجو حقوقی نداشت، حقوقش از غنیمت بود. و یکی از پردرآمدترین مثلا درآمدها درآمدهای جنگجوها و سربازها بود. و هرچی آدم سلحشورتر بود قهرمانتر بود. الان اگر قرار باشه مثال بزنیم، حالا در مثال مناقشه نیست، الان چطوری مثلا قهرمانهای جهانی درآمدهای خاصی دارن؟ اون زمان جنگجوهای میدان جنگ درآمدها داشتن، برای همین میکوشیدن خودشونو مبارزتر، سلحشورتر، شجاعتر و نترستر جلوه بدن و تمرین میکردن. و حتی اسلام هم ابزار شرعی این تمرین رو قرار داده. تیراندازی و اسب سواری دو مسابقه مشروع در جهان اسلام و از دید اسلامه. اینا چقدر مشروعیت داره. و الان که مثلا بفرمایید بچه های سوریه یا بچه های جای دیگه مسلمان ها رفتن یه جایی رو فتح کردن، غنایمی به دستشون آورده آمده، آیا اینها رو مجاز به مصرف هستن یا اینها رو باید تحویل دولت بدن و دولت مثلا بیاد بین اینها تقسیم بکنه؟ یا اگر جنگجوی یک جایی رو فتح کرد، غیر از حقوقش، غیر از حق مأموریتش، حق دیگری باید بهش پرداخت بشود یا باید پرداخت نشود؟ اینا چیزایی است که موضوع الان با موضوع قدیم خیلی فرق کرده. موضوع قدیم یه تعدادی حمله میکردن بر یه جایی، هر چی که دست می آوردن چه میکردن؟ تقسیم میکردن و مشروع هم بود. آیا الان میتونیم اینو بگیم؟ یا این هرج و مرجه؟ یا باید اینها تعدیل بشه؟ اینها چیزایی است که بله قابل بحثه. یا از مباحث دیگر آخوندی خودمون حوزوی و دانشگاهی حرف بزنیم. الان یه حق تألیف ها آیا شرعیت داره یا شرعیت نداره؟ جز مسائل مستحدثه است. تألیف نه، اختراع رو بگید، اکتشاف رو بگید. الان ما با این بیماری منحوس کرونا که انشالله خدا رفع این بیماری رو بکنه، الان بحث مسئله واکسن، واکسنشو یه کسی ساخته و واکسنشو با یه قیمت گزافی هم داره چی میکنه؟ یه دانشمندی مثلا ساخته بفرمایید میخواد عرضه بکنه. آیا اصلا مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره؟ و به تعبیر بهتر آیا مالکیت در امور مادی است یا در امور معنوی و اعتباری هم و حقیقی هم و غیر حقیقی هم بعد اعتبار داره؟ یه بحث دیگری که باز جز مباحث مستحدثه و میتونیم روش بحث داشته باشیم اینه که آیا شخصیت‌های حقوقی همانند شخصیت‌های حقیقی هستن؟ خب ما در زمان‌های گذشته میگفتیم که مالک باید انسان باشه. الان میشه که ما مالک رو به نام کس دیگری ثبت بکنیم؟ و حتی یه مقداری پا رو فراتر بذاریم، در بعضی از کشورها برای حیوانات هم ثبت مالکیت دارن. آیا مالکیت خاص انسان است یا حیوانات رو هم شامل میشه؟ افراد حقوقی رو هم شامل میشه؟ شخصیت‌های حقوقی مثل شخصیت‌های عقیدی هستن. مثلا فرض کنید، مثال جمع خودمون رو بزنیم، مثلا فیضیه حرم مالک باشه، مثلا دانشگاه مالک باشه، مثلا فلان کشور مالک باشد، آیا اینها جایز هست یا جایز نیست؟ یکی دیگه از مسائلی که الان دیگه خیلی هم مبتلا به، حتی طلبه هم بندگان خدا گرفتارش هستن، ناچارم هستن. حالا من نجف رو نمیدونم، ولی قم خیلی درگیرش هستن، مشهد، تهران، ایران، و آن اینه که یک در اجاره کردن ساختمون ها یه پول ودیعه میگیرن. آیا این ودیعه مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ آدم تو بنگاه هم که میره راحت بنگاه میگه که مثلا این طلبا یا نقل میکنن بندگان خدا مبتلا به مردم هم هست، خدا انشالله همه مستأجرها رو صاحب خونه بکنه، میان نقل میکنن که بنگاه میگه که یا اینقدر پول بده نقدی یا اینقدر پول بده و اینقدر اجاره بده، اجاره به های نقدی کامل اینقدر، نقدی اجاره اینقدر، مثلا اجاره کامل اینقدر. و اصلا بیم یه پله بالاتر، اگر یک روزی فقط پولی در کنار یک اجاره بود، آیا این منفعت جایز هست یا جایز نیست یا شبهه ربوی هست درش؟ اینا جز مسائلی است که باید بحث بشه. بحث دیگری که باز مطرحه جز مباحث مطرح شده است، این کشتار در کشتارگاه ها و ذبح و ذبح به وسیله دستگاه ها، آیا جایز هست یا جایز نیست، شرعیت داره یا شرعیت نداره، یا مثلا یک دستگاهی در آن واحد چند حیوان رو ذبح بکنه، آیا شرعی هست یا شرعی نیست. حتی بفرمایید یه بحث دیگری که الانم بازم مبتلا به یه مریضی واگیر اومده، مثلا مثل کرونا، البته الان میگن از جنازه کمتر واگیری میکنه از تنفس، قبلا اول که کرونا اومده بود خب خیلی نسبت به جنازه های کرونایی ها یه حساسیت های مخصوصی بود، حتی نسبت به غسل و کفنش ما در مباحث کرونامون گفتیم حتما باید غسل داده بشه، نمیشه غسل داده نشه، منتها باید امکانات غسل فراهم بشه ولو نیاز به هزینه داشته باشه، نظر فقهی مهم شد. اما اگر یک روزی مثلا، حالا بفرمایید مسئله جدیده، اگر یک روزی با دستگاه قرار بود غسل بدن و دستگاه کاملا این طرف و اون طرف میکنه سمت راست و چپ و آب سدر و آب کافور و غسل با آب خالص رو تنظیم میکنه و برای منم نقل کردن بعضی از این متخصصین که در بعضی از جاهای کشور ایران به الحمدلله الان این دستگاه را دارن میسازن، آیا شرعی هست یا شرعی نیست؟ ما در مباحث کرونا بحث رو جواب دادیم، منقعش کردیم، اشاره میکنم خیلی مبانی رو مفصل بحث کردیم، ما عرضمون این اشکال نداره، استنادم کردیم به روایاتی که در اون روایات از امام معصوم علیه السلام سوال کردن که میتی رو گذاشتن زیر نابدون و شخصی اون را از این پهلو به اون پهلو میکنه اما آب میریزه و شسته میشه، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ حضرت فرمودن صحیحه. خب این چه فرق میکنه؟ اونو شخص، میت رو شخص مثلا جا به جا میکنه، حالا اینو دستگاه جا به جا بکنه، البته باید با شرایط باشه، یعنی هنگام دکمه دستگاه رو میخواهن بزنن، میت رو میخواهن بگذارن، باید با آداب و رسوم باشه، همینطور گتره نباشه، گرچه که اصلا خود مقارنت و ملازمت افراد هی به عنوان غسل میت و واجب کفایی یک بحثیست که اون باید کاملا رعایت بشه. بحث دیگری که الان با جزء مسائل است که وقتمونم گذشت آقا جان من، جزء مسائل مستحدثه است، الان خیلی هم مبتلا به خیابون‌های کشیده میشه، مورد نیاز مردمم هست، خانه‌های خراب میشه، آیا ضمانت هست یا ضمانت نیست، میتوانن این کارها را بکنن یا نمیتوانن این کارها را بکنن، و من جمله از مسائلی که مورد نیازه همین بحثه بوسه که دیگه الان یک عالمی از معاملات شده و بلکه میتونیم بگیم حالا انشالله واردش بشیم، یک فضای معاملاتی هست که معاملاتی دارد نه معاملهی داشته باشد. ما بحثمون نگاهمون به بورس اینجوریست، یعنی یک بازار آشفته بازاریست که باید فروع مختلفش بحث بشه، این هم جزء مسائل مستحدثه است. خب انشالله تبارک و تعالی جلسه آینده هم باز ما معمولا در روش‌های اجتهادی خیلی مقیدیم، در بحث کرونا هم ما یک اشاره‌ای به بعضی از استنباط مسائل مستحدثه و طریقه استنباط رو عرض کردیم. انشالله فردا هم عمری باشد وارد میشیم در این که ما باید مسائل مستحدثه رو چگونه استنباط بکنیم و این خیلی بحث مهمی است. که دیگه به عبارت بهتر شالوده مباحث آینده ماست و روش استنباطی است که انشالله ببینیم ما چگونه مسائل مستحدثه رو استنباط بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله.